اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض سلام و ادب خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، البته عزیزانی که به شکل غیر حضوری هم با ما همراهی میکنن بحث رو، به همه بزرگواران عرض ادب سلام دارم و عرض تعزیت و تسلیت. توفیقی است که انشاءالله در پناه نام نامی صدیقه کبرا سلام الله علیها ساعتی رو محضر مبارک عزیزان بگذرانیم. مقدمه ای رو آغاز میکنم و اونگاه بحث رو محضر مبارکتون تقدیم خواهم داشت. مقدمه این است که از الطاف الهی و نعمتهای خداوند بر بشریت نعمت حب و محبت است. خداوند سبحان وجود آدمیان رو برخوردار از نعمت محبت کرده است که از صفت یا ودود حضرت حق نشأت می گیرد. لغویون عرب معتقدند که محبت و حب همریشه با حب است. حب دانه، آن که با عنوان حبوبات استفاده می کنیم به شکل عرفی و جمع این رو به کار می بریم. همان گونه که رویش از حب و دانه آغاز می شود، تمام تلاش ها و کوشش ها و شکوف هایی ها در وجود انسان و جامعه بشری ریشه در حب و محبت دارد. گروهی از لغویون معتقدند که ریشه ی کلمه حب و محبت از حبی الماء است. ظرف های بزرگ، کوزه های بزرگ، منابع و مخازن آب رو در گذشته حبی الماء می گفتند. می گویند که محبت و حب از این ماده میاد، یعنی منبع تمام تراوت ها، آبشخور تمام حرکات در جامعه انسانی مقوله محبت است. گاه می گویند که کلمه حب و محبت از حبت القلب گرفته می شود. معتقد بودند که در عمق جان انسان بخشی وجود دارد که نهان خانه قلب رو رقم می زند که به آن در پارسی سویدای دل می گوییم. می گویند که حب از ماده حبت القلب، یعنی سویدای دل و جان انسان می آید. عمیق‌ترین احساس وجودی انسان ها محبت است که خداوند در دل آدمیان غرس کرده است. کار بالاتر و فراتر از این می رود. گروهی معتقدند اساساً علت آفرینش، سلسله جنبان وجود و آفرینش در شأن ما انسان ها محبت است. علامه خبیر مجلسی در کتاب روزه بهار جلد 74 البته که احادیث قدسی رو نقل می کند، این حدیث رو نقل کرده. دیگران هم نوشتن، صاحب احقاق الحق و دیگران، که کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. ذات حق می گوید من گنج نهان و پنهانی بودم، دوست می داشتم شناخته شوم، بندگانی را و خلائقی را آفریدم که شایسته محبت باشند و بتوانند من را بشناسند. معرفت مبتنی بر آن محبتی که در ابتدا حدیث میاد. و خلاصه کار آن می شود که دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. دل که از ناوک مژگان تو در خون می شد، باز مشتاق کمان خانه ابروی تو بود. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. و این سلسله جنبان آفرینش رو رقم می زند. به قرآن کریم مراجعه می کنیم خداوند قله و اوج ایمان مؤمنان را با چه واژه‌ای و وصفی بازگو می کند؟ ان الذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان آورده اند در مقام محبت به خداوند شدت دارند، اینها در اوج محبتند. هنگامی که بناز کامیابی و موفقیت انسان ها مطرح بشه، آیه 31 سوره مبارکه آل عمران، انسان ها قل ان کنتم تحبون الله، پیامبر بگو به بندگان من، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر شما ادعای محبت خدا دارید از من پیامبر تبعیت کنید، یحببکم الله. نتیجه تبعیت از پیامبر رو خداوند صراحتاً چه میداند؟ محبت خداوند به بندگانش، که خداوند دوستدار انسان ها میشه، نه اینکه انسان ها دوستدار او باشند. قصه بسیار غریب و عجیب و شگفت‌انگیز است در این آیه شریف. کسانی که ایمان آورده اید، ناز نکنید برا خدا. میخواد برید برید، سر ما نداری ره خیش گیر، برو هرچه میخواهدت پیش گیر. و من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، اگر میخواد برید برید، اما خداوند جای شما کسانی را میآورد که یحبهم، یحب فاعلش ضمیر مستتر در این فعله، مفعولش هم هم یعنی مؤمنین، خداوند اونها رو دوست میدارد. یحبهم نتیجه آن که به دنبال محبت خدا، یحبونه اونها هم خدا را دوست میدارندش. اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شه رهبر است. یه محبت دو سویه این چنینی رو قرآن مطرح میکنه. خب ملاحظه میفرمایید که این جایگاه محبت است در قرآن کریم، و لغویون عرب یه واژه ای رو مطرح میکنن که وقتی تعریفش میکنن، لغویون در کتاب های اصیل لغت میگن اشتداد المحبه، یعنی قله محبت، شدت محبت رو با واژه ای میگن که این واژه برای ما خیلی لطیف و آشناست، واژه عشق، با کلمه عشق مطرح میکنن، اشتداد المحبه. اما همینجا نهایتاً عرض میکنم که کاربرد این واژه در قرآن دیده نمیشود، خداوند این واژه را در قرآن به کار نمیبره، اما در زبان معصومین به دو شیوه استفاده شده است، گاه کاربرد منفی دارد، گاه کاربرد مثبت داره. یعنی گاه در زبان امیرالمؤمنین، من عشق شیئاً اعشا بصره و امرز قلبه، هر کسی که عشق به یه چیزی می‌ورزد دیگه اینجا چشمش درست نمی‌بیند، کورمال کورمال می‌بیند، عیوب رو نمی‌بیند، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد، دیگه درست نمی‌بینه انسان، من عشق شیئاً اعشا بصره و امرز قلبه، دیگه دریافت‌ها و ادراکات درستی نداره. اما در این حال عین زیبایی استفاده از عشق رو وسائل شیعه شیخ حرعاملی 32 مورد کاربرد داره در مجموع 20 جلد، من جمله افضل الناس من عشق العباده فآنقها و احبها به قلبه و باشرها به جسده، با فضیلت ترین مردم کسی است که عشق العباده، به عبادت عشق می‌ورزد و عبادت رو در آغوش می‌گیرد، در کنج دل می‌نشاند و با تمام وجود به آن می‌پردازد. روایات معتبر نقل میکند مرحوم شیخ و بسیار کاربرد زیبای عشق دیده میشه. خب سوال میشه که چرا این واژه‌ای که ما در ادبیات فارسی وقتی نگاه میکنید دیگه کار من دل عشق مشکل میشود، خانمانم بر سر دل میشود، هر زمان گویم که بگریزم ز عشق، عشق پیش از من به منزل میشود، هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. اصلا قوغا میکند این واژه در ادبیات پارسی، چرا در قرآن به کار برده نشده است این واژه؟ گویا در زمان نزول قرآن این واژه مصادره شده بود، یعنی در معنای درست به کار برده نمی‌شد. از اسمعی شاعر جاهلی سوال می‌کنند که مل عشق، عشق چیست؟ میگه حرارت و جسمن، این حرارت بدن در ارتباط بین انسان‌ها و زن و مرد است. یعنی عشق تفسیر میشه به یه معنای جسمی، به یه معنایی که عشق‌های کسبه رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. به این خاطر خداوند که تمام ملاحظات رو در ذات احدیت در کلامش رعایت میکنه، واژه ایهامدار قرآن به کار نمیبره. اگر بناس بگوید تبت یدا ابی لهب و تب، نام این آقا ابو لهب نیست، این عبدالعزاست. عبدالعزا رو نمیگه، با عنوان ابو لهب میگه که تأییدی بر عبدالعزا بودن این آدم نباشه ذات احدیت. و ده ها و صد ها نمونه دیگر در کاربردهای قرآن که خداوند واژگانی رو میگه که هیچ سوء استفاده از این واژه ها در کلامش پیش نیاد. به همین خاطر ذات حق در قرآن به جای کلمه عشق واژه دیگه‌ای رو به کار می‌برد، بسیار فراتر، بالاتر، فاخرتر، جامع‌تر، میناگری شده، تراشیده شده، واژه‌ای که بسیار فوق‌العاده است. و این واژه نیست مگر واژه مودت، کلمه مودت، مصدر اون ود و مودت. نهایت این که وقتی بناست از سوی خداوند این اوج محبت به انسانها داده بشه، با کلمه ود میاد، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اونهایی که ایمان میارن، عمل صالح میکنن، خدا چه ودی در دلهای اینها وجود اینها میافکند، چه محبتی و ودی در دل دیگران به اینها میافکند که شیخ چون شیر است و دلها بیشش قوقا میکنند، دل مردمان رو تصرف میکنند اینا. اما هنگامی که این ود و این اوج محبت میخواد بین انسانها مطرح بشه، از واژه مودت استفاده میشه. میشه و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. از نشانه های الهی اینه که شما رو زوج آفریده، همسر آفریده است و اینو قرار داده که تسکین آرامشتون باشد و بین شما مودت قرار داده است و رحمت قرار داده است. خب این مقدمه رو گفتم که به اینجا برسم. محضرون بارک عزیزا، استعذار داده 6236 آیه در قرآن کریم داریم. این گونه نیست که همه آیات قرآن نام ویژه‌ای داشته باشد. شاید قریب 100 آیه بیشتر در قرآن ما نداشته باشیم که اینها اسم خاص دارن، یعنی عنوان خاصی برای این آیه مطرح شده است. وقتی که این گفته میشه، اولین آیه‌ای که در ذهن شما میآید که نام خاصی داره براتون کدوم آیه است؟ میگید آیه الکرسی سریعا، الله دیگه، شروع میکنید آیه الکرسی رو میخونید، حالا تک آیه، بعد اون به انضمام احترام دعای بعدی رو میخونید. آیت النور، الله نور السماوات والارض، آیت الانذار، آیت الشهاده، آیت الملک. و قریب 100 آیه در قرآن داریم که یا نبی مکرم، یا اهل بیت عصمت و طهارت، یا بالاخره علم شد در میان مسلمانان، علما، برجستگان اسلام، و این آیات نام ویژه‌ای گرفتند. یکی از این آیات دارای نام و شناسنامه این چنینی اختصاص به این مقدمه‌ای داره که عرض کردم، آیه ایست به نام آیت الموده، آیت الموده. این ویژگی عجیبی داره که خداوند سبحان چنین آیه‌ای در قرآن نازل میکنه، آیت الموده، آیه 23 سوره مبارکه شورا. خداوند سبحان اشاره میکند به آیه کریمه، ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این اون چیزی است که خدا بشارت میده بندگانش رو که ایمان آوردن و عمل صالح آوردن. چه چیزی؟ ذالکه به چی اشاره داره؟ به مطلب قبلی آیه 22 که در اونجا فرموده است الذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات، اونها که ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن در روضات الجناتن. کلمه روضات جمع روزه است. شما به محافل ذکر مناقب و فضائل اهل بیت بعضن روزه میفرمایید. خود روزه در قرآن روضات الجنات، عنایت بفرمایید. گاهی شما میبینید یه منظره سرسبز فوق العاده دلکش دلچسب، اما درخت نیست، گل، چمن، دمن، اطراف اون رو درختان گرفتن، اون وسط خالی سرسبز. دیگه اینجا دوست میدارید برید تو این فضا بچرخید و گلگشتی بکنید. به این در پارسی میگیم مرغزار، به پارسی گذشته میگفتن اولنگ، در کلام عرب میگن روزه و جمعش میشه روزات. گویا بهشت یه مناطقی داره به نام روزه که در اونها اشجار اطرافند، وسط فضای سرسبز و دلنشین با منظره اونچنانی، که این رو خدا به بندگان خاصش وعده میده. میفرماید الذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات، اینا در روضات الجنات هست. لهم ما یشاؤون، هر چه دلشون بخواد فیها و در آنجا براشون مهیاست، اینها در نابترین شرایط. و ذالک هو الفضل الکبیر، این فضل بزرگ الهی است. بعد آیه 23 ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این روضات الجنات چیزیه که خدا داره بشارت میده به بندگان دارای ایمان و عمل صالحش که به این موقعیت رسیدند. حالا یه مرتبه خطاب میکند وسط این آیه به پیامبر، به وجود ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی، اشاره میفهمد قل، پیامبر بگو لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا و من یغترف حسنتا نزد له فیها حسنا و من یغترف حسنتا نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور. عجیب است. خب این آیه با این پهنا و این قوت و قدرتی که آیه شریفه دارد و عظمتی که دارد، سوال میشه در ذهن که این آیه مربوط به چه موضوعی است؟ چی شده که خداوند این کلمه رو، این واژه رو، این ترکیب رو در اینجا به کار برده شده است؟ موضوع این آیه‌ای که نام اون آیت المودت است کیست؟ چیست؟ این بسیار بسیار بحث مهمی است که خدمت عزیزان در سه بخش این آیه مبارکه رو عنوانش رو میخوام، نمیخوام آیه رو تفسیر کنم، بحث تفسیرم نداریم الان خدمت دوستان، اما داریم مطرح میکنیم که این آیه، آیت الموده، سه نکته اساسی داره. نکته اول این است که وقتی خداوند سبحان میفرماید این جمله رو، آیا واقعا به پیامبر فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا، بگو من اجری از شما نمیخوام؟ اجر چی؟ آیه قبلی رو نگاه کنید، فرمود الذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات. پیامبر ایمان و عمل صالح را آموزش داده است به امت، به مردم، به جامعه. نتیجه اون چی شده است؟ روضات الجنات، رسیدن به جاودانگی ابدی انسان ها، رسیدن به بالاترین مقام ممکنی. قرآن فرمود فضل کبیره، پیامبر انسان ها رو به فضل کبیر الهی رسانده است. آیا بر این کار پیامبر از مردم اجر و مزدی طلب میکنه؟ نه. قل لا اسألكم علیه اجرا، بگو من بر این کار، بر این کار مهمی که شما رو به ابدیت و جاودانگی میرساند، سازگار ایمان و عمل صالح رو به شما معرفی میکنم، من از شما هیچ اجری طلب نمیکنم. اما یه باره گفت الا، مگر مودت در قربا. آیا پیامبر الان اجر طلب کرد یا طلب نکرد؟ این یه سوال اول و قسمت اول بحث از سه عنوانی که میخوایم بگیم. خب به قرآن نگاه میکنیم، میبینیم که پیامبران الهی هم قبلا این حرف رو زدند، یعنی این عبارت رو از زبان دیگر پیامبران الهی میبینیم که تصریح میکنن انبیا که از مردم اجرت و مزد بر کار رسالتشون طلب نمیکنن. مثلا نوح نبی میگوید ما اسألکم علیه من اجر، این اجری الا علی رب العالمین، من از شما اجری طلب نمیکنم، اجر من بر رب العالمین است. حود پیامبر میگوید این اجری الا علی الذی فطرنی، اجر من بر اون خدایی است که من را آفریده است. صالح پیامبر میگوید این اجری الا علی رب العالمین، اجر من رب العالمین است. مؤمن آل فرعون وقتی میاد مردم رو دعوت کند به پیامبران الهی، سوره مبارکه یاسین، بعد به مردم چی میگه؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، برید دنبال کسانی که از شما اجر نمیخوان، اینها با شما بدبستان مالی برقرار نمیکنن، طلب مالی از شما ندارن و خودشون هم هدایت شدن. چهار جای قرآن به صراحت این رو میبینیم. حالا نوبت پیامبر مکرم اسلام میشه. رسول خدا آیا خلاف روش انبیاء دیگه عمل کرده یا همون روش رو پیامبر عمل میکنه؟ پیامبر در قرآن چهار بار به این موضوع، به امر الهی اشاره میکند. یعنی خدا به پیامبر میگوید، آیه نازل میشه چهار بار. یکی آیه 90 سوره مبارکه انعامه که این پیامبران قبل قل لا اسألکم علیه اجرا، بگو پیامبر من از شما مردم هیچ اجر و مزدی طلب نمی کنم، ان هو الا ذکر للعالمین. آنچه من برای شما آوردم این قرآن ذکریست برای عالمین. همینجا داخل پرانتز ببینید، انبیا اساسا نمیتونن از مردم اجر طلب کنن. چرا؟ چون اولا اینکه هر نبی میگفت با قوم الصفا دستمزدی ما نخواهیم از شما. دستمزد انبیا رو کی داده؟ خداوند داده. نمیشه که اینها دو مرتبه اجرت بگیرن، دو مرتبه مزد بگیرن. این اجری الا علی الله، خداوند تسویه حساب میکنه باشون، مفاسا حساب میکنند. اینها دیگه از مردم و جامعه چیزی طلب نمیکنن. دو، مهمتر از این، متاعی که انبیا عرضه میکنن چیه؟ نجات، هدایت، نورانیت. افمن کان میتن، دیدی پیامبر اون کسی که مرده بود ما چگونه زنده کردیم، فاحییناه و جعلنا له نورا، نور به اون دادیم. این نور رو کی میاره به بشریت؟ آموزش میده. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. پیامبر، این کتاب رو ما به تو نازل میکنیم تو مردم رو از ظلمت ها، از مردگی ها و جهل ها برون میکشی به نور علم و معرفت و هدایت و زنده شدن واقعی، رهنمودشون میکنی. ما با چه متری، با چه وجبی، با چه معیاری، با چه دستگاه سنجشی میتونیم هدایت، نجات و سعادت انسان رو بسنجیم که بعد بر اساس اون بگیم اجرت بدیم به پیامبران یا پیامبران اجرت طلب کنن؟ آیا اصلا تعلیم و تربیت و هدایت قابل سنجشه؟ میشه اصلا قیمت گذاری کرد برای کار پیامبران که بعد اجر بهشون بدن؟ نه. به همین خاطر پیامبران مؤسس مکتب آموزش رایگانند. امروز در 200 کشور دنیا این سنت پیامبران تا یه حدودی عمل میشه. سطوحش مختلفه. در یک کشورهایی در اون آموزش‌های ابتدایی پرایمریست، بعد میاد بالاتر، ممکنه متوسط باشه، ممکنه پیشرفتش هم باشه. این سنت پیامبران الهی جا افتاده است. لذا پیامبر مکرم اسلام هم همین رو میگه. این آیه اول. اما آیه دوم اینه، قل ما اسألکم من اجر، من از شما اجر نمیخوام. نه، اینو بفرمایید، قل ما سألتکم من اجر، بگو اونی که من به عنوان اجر اگر بگم به شما، فهو لکم، شما میخواین به من اجر بدید، به خودتون بدید، فهو لکم، این اجری الا علی الله، اجر من بر خداست. خب پس اینجا پیامبر طلب اجر کرد، اما گفت این اجر مال کی؟ مال خودتون. سوم، سوره مبارکه فرقان آیه 57، قل ما اسألکم علیه من اجر، بگو من از شما اجر طلب نمی کنم. حالا خیلی اصرار دارید الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، الا اینکه من معلم سر کلاس به دانشجوی خودم میگم، به طلبه خودم میگم، به عزیز خودم میگم، میگم میخواید از من تقدیر کنی، از من معلم میخوای از من تشکر کنی، درست درس بخون به جایی برس. وقتی ملا شدی، آدم شدی، من معلم نفس راحتی میکشم، پا رو راحت دراز میکنم که بدونم خروجی داشتم. اگر میخواید به من پیامبر مزد بدید، راهتون رو به سوی خدا بگیرید، برید جلو. این مزد من است. این شد چند تا؟ سه تا. چهارمین جمله پیامبر سوره مبارکه شورا آیه 23، آیه مورد بحث ما، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، من از شما اجری نمیخوام مگر مودت در قربا. حالا جمع مطلب پس چی میشه؟ پیامبر مانند بقیه انبیا میگه من از شما اجری طلب نمی کنم چون کار پیامبر قابل سنجش نیست. اما یه تفاوت بین پیامبر و دیگران وجود داره. انبیا دیگه می اومدن و طرفیهم رسوله ارسل الیهم انبیا، یه پیامبر می اومد، پیامبر بعدی، پیامبر بعدی، کار ادامه پیدا میکرد، علم بر روی زمین نمی ماند. اما پیامبر ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، دیگه بعد از پیامبر سلسله نبوت جمع میشه، بسته میشه، سفره نبوت برچیده میشه. لذا این تفاوت وجود داره. پیامبر بنا داره که مسیر بعد از خودش رو برای جمعه، برای امت هدف گذاری کنه، نقشه راه رو تعیین کنه. این تفاوت شخصیت پیامبره. میگوید من از شما اجری نمیخوام، اما اگر طلب اجری کردم و چیزی گفتم، بدونید این از باب اجر نیست، من از شما چیزی نخواستم، دارم یه کار دومی براتون انجام میدم که باز خود اون هم اجر میخواد، که من از شما طلب نمی کنم. فهو لکم، مال شما این اجری که من میخوام به شما بدم. و حالا این اجری که به من میخواید بدید اینه که ان یتخذ الی ربه سبیلا، راه رو بگیرید به سوی خدا ادامه بدید، به ضلالت نرید تا برسید به اون روضات الجنات. حالا اون راه چیه؟ الا المودة فی القربا، یعنی چهار آیه رو که جمع میکنیم دقیقا مشخص میشه پیامبر هم مانند دیگر انبیاء الهی مزدی و اجری طلب نمیکنه الا این که مسیر امت و بشریت رو بعد از خودش رسول خدا هم به روشنی به وضوح کاملا تعیین میکنه، تبیین میکنه و رسالت رو متصل میکند به امامت، رسالت رو متصل میکند به امامت. و به واقع پیام این مزدخواهی پیامبر در اینجا نیست الا همانی که فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، میشه همون کتاب خدا و عترت. یعنی به واقع جمع‌بندی مطلب به اینجا رسید. خب این قسم اول. نکته دوم اینه که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، بفرمایید این قربا، این که اینجا میگوید مودت در قربا، من مودت رو سوم میگم، این بحث دوم، بخش دوم، بگو من از شما مزدی طلب نمی کنم، اجری طلب نمی کنم، اگر میخواید به من مزد بدید به خودتون بدید، راهتون رو به سوی خدا انتخاب کنید، در مسیر مودت حرکت کنید. یعنی این الا المودت فی القربا از آیه شریفه وجوب مودت، وجوب مودت رو استظهار میکنن مفسرین، و به لحاظ کلامی معانی که دیگه الان فرصت اون نیست که من بخوام این رو به لحاظ اصولی مباحث الفاظ اثبات کنم، این رو برای دوستان عزیز، که وجوب مودت از آیه شریفه استفاده میشه. در کی؟ در قربا. بعد قربا کیان؟ قربا به معنای نزدیکان، به معنای کسانی که نزدیکن. بعد کدوم نزدیک؟ یعنی پیامبر میگوید که اگر میخواید مزد رسالت من رو بدید مودت در قربا داشته باشید، یعنی قربای خودتون، یعنی برید با خویشاوندانتون، با خویشانتون خوب باشید. این که ربطی داره به سخن پیامبر. اگر نبی مکرم اسلام میگوید قل لا اسألکم، من اجر نمیخوام برا خودم، بعد میگه بریم به خویشاوندان خودتون محبت کنید، نه، این که بدی هیچ چنین معنایی نیست، بلکه مراد از این قربا باید قربای پیامبر باشه، باید قربای نبی باشه، قربای پیامبر باشه. خب اینو باید حلش کنیم و بدونیم این چیست. اگر ابهامی در این آیه شریفه داریم باید روشنش کنیم که مراد از این قربا چیست. عزیزان، شش معصوم، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، امام مجتبی، حضرت سید الشهدا، وجود مبارک امام سجاد، وجود مبارک باقر العلوم، وجود مبارک امام صادق، شش معصوم، نه یه سخن، دو سخن، یه روایت، ده روایت. در منابع روایی ما نور الثقلین هویزی، کنز الدقایق مشهدی، برهان بهرانی، در مجموعه حتی از فرات کوفی علی ابن ابراهیم قمی، احادیث و این تفاسیر رواییمون رو که نگاه میکنیم، روایات معتبر و دقیق، شش معصوم میگن مراد از این قربا چهار کسند. یعنی ببینید، مثل آیه تطهیر ابتداءً میگید خمسه طیبه، بعد میگید تمام اهل بیت، تو این روایات میگن ایانا خاصه، ابتداءً چهار نفر مراد از قربان، بعد همه ما خاندان و اهل بیت. علی ابن ابی طالب است، صدیقه طاهره است، حسنینند علیهم الصلاه و السلام. در روایات معتبر خود ما این جمله گفته میشه. خب حالا ما این روایات رو داریم و دیگه تمام، نیازی به چیزی هم نداریم. اما از بابی که دیگران هم مطلب ما رو پیگیری میکنن و باید از زبان دیگران هم صحبت کنیم، در میان صحابی پیامبر سوای اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، عبدالله ابن عباس. میدونید ابن عباس، عبدالله ابن عباس، تو این چهار پسر، فضل ابن عباس، قسم ابن عباس، عبید الله ابن عباس، عبدالله ابن عباس. وقتی میگن ابن عباس، به دلیل جایگاه علمی، به دلیل شاگردی که در منظر علی ابن ابی طالب داشته باشه، که اهل سنت بهش میگن حبر الامه، ربانی یا حوزه الامه، عبدالله ابن عباس است. عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود که از کاتبان وحیه، که میفرمودن پیامبر مینوشتن، یکی عبدالله ابن مسعود است. عبدالله ابن مسعود، جابر ابن عبدالله انصاری، ابو امامه باهلی، ابو طفیل لیثی و ادامه بدیم. در میان صحابی پیامبر ناقلان و راویان اینن که قربا یعنی کی؟ یعنی چه کسانی؟ کسانی که پیامبر رو ندیدن، اصحاب پیامبر رو دیدن، به اینها میگن تابعین. عزیزان، سعید ابن جبیر مجاهد ابن جبیر، زازان کندی و امثال اینها فراوان قربا رو تعیین میکنن که قربا کیست. در میان اهل سنت استهزار دادید 6 تا کتاب وجود داره به اینها میگن صحاح سته، در قبال کتب اربعی که شیعه داره میگن 6 کتاب بهش صحاح سته. اولین اونها و معتبرترین اونها کدام؟ صحیح بخاری که قرآن ثانی میدانند ابو عبدالله بخاری رو، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، دو تا مسند که بعد از اینها اعتبار دارن، مسند احمد حنبل، مسند ابوبکر بزاز. و بیاید جلو از قرن دوم تا قرن سیزدهم شبلنجی 60 کتاب، 60 مؤلف تصریح میکنن به اینکه قربا چیست. من یه نمونه شو الان خدمت عزیزان میخونم، محضر بارکتون یه روایت شاید دقل میخونم که به این روایت توجه داشته باشید. عن ابن عباس، روایت رو ابن عباس نقل میکنه، همون عبدالله ابن عباس. قال لما نزلت قل لا اسألكم علیها اجرا الا المودت فی القربا، این آیه نازل شد، قالو اصحاب گفتن یا رسول الله من القربا، ما نفهمیدیم مراد از این قربا کیست، من القربا، من قرابتوک، اینا قرابت تو هن کیان، من ها اولا الذین وجبت علینا مودتهم. اصحاب از این آیه شریفه چی فهمیدن؟ وجوب مودت رو فهمیدن. اصحاب سوال کردن یا رسول الله این کسانی که مودت اونها بر ما واجبه اینها چه کسانی هن؟ صراحتن پیامبر قال رسول الله، رسول خدا فرمودن علی و فاطمه و ابناهما، علی فاطمه دو فرزندانش. ابن عباس نقل میکنه، معجم کبیر تبرانی، جالب کشاف زمخشری با چه عرض و طول این رو مطرح میکنه، تفسیر کشاف زمخشری، جار الله زمخشری، مفسر بزرگ اهل سنت. سعلبی در تفسیرش نقل میکنه، تمام آدرس ها اینا هست دیگه، من نمیخونم رد میشم، شواهد و تنزیل و بقیه منابع روایت رو نقل میکنه. و این روایت در حدی معتبره که ترمذی میگه هازا حدیث حسن صحیح، میگه این حدیث حسنه، نبرید بالاتر، این صحیحه، این حدیث صحیح هست و هیچ اشکالی در اون وجود نداره و سلسله روایتش توثیق شده اند. یعنی بزرگان اهل سنت که در علم رجال کار میکنن سلسله روایت رو کاملا توثیق کردن، نمیشه خدشه‌ای در این روایت وارد کرد. از طریق خودمون، از طریق اهل سنت، این قربای آیه مودت مشخص شد که مصداق اول اون امیر المؤمنین فاطمه صدیقه و حسنین هست. خب این رو میدانیم متاسفانه به مجرد این که ما به آیه‌ای در قرآن در شأن اهل بیت علیهم السلام بخصوص امیر المؤمنین برخورد میکنیم، تیرها در چله کمان نهاده میشه و پرتاب میشه. و کسانی که تحمل این رو ندارن که وصف علی رو در کلام خدای علی بشنوند، اینها میجوشند و شروع میکنند به شبهه افکنی که آیا شبهات و ایراداتی رو در این جهت بتونن وارد کنن و سخن رو از جایگاه خودش به زیر بیارن. تا که این آیه شریف مطرح میشه، آقا این شبهه اول رو وارد کردن، آقا شما که میگید مراد از این مودت در قربا علی فاطمه و حسنینند، بله. خب بعد سوال ما این است که این سوره شورا سوره مکی است، حسنین که در مدینه به دنیا اومدن، پس کجا این ربطی به حسنین داره؟ پس چطور میشه قربا اینها باشن؟ این شبهه ای است که اوقا میکنن ابن تیمیه ها، امثال اینها دیگه میدانداری میکنن تو این مسئله. خیلی جالبه، پاسخ این رو خود اهل سنت میدن، یعنی خود اینها جوابش رو دادن. مفسران بزرگ اهل سنت وقتی این بحث رو مطرح میکنن خودشون تأکید دارن، میگن که این آیه شریفه عرض به خدمتون هیه مکیه، این سوره مکیست، الا اربع آیات، یعنی قرطبی اندلوسی، مال اندلوس اسپانیا، قرطبی اندلوسی در جامع الاحکام 20 جلد این تفسیر از معتبرترین و جامعترین تفاسیر اهل سنت است، میگه هیه مکیه الا اربع آیات، مگر 4 آیش که مدنی است، من جمله ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا و عملوا الصالحات قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی الغربا. شوکانی در فتح القدیر این مفسر بزرگ میگه این آیه این سوره مکی است الا چهار آیه اون الا المودة فی الغربا. روح المعانی محمود آلوسی بغدادی که از متعصب‌ترین مفسران سنی اهل سنت است که عجیب مطالبی هم داره. توفیقی بود اخیرا من سوره انسان رو تهران و سنی ارشاد تفسیر می کردم، داخل پرانتز میگم روز بعد از شهادت صدیقه طاهره دو تا جمله داره این روح المعانی، این مفسر سنی متعصب در این سوره انسان که تکان میده. یه نکتهش اینه، میگه نگاه کنید در سوره مبارکه انسان خداوند نعمتهای بهشتی رو مطرح میکنه، اما در این سوره صحبتی از حور و ازواج و همسران بهشتی نمیبرد. میگه میدونید چرا؟ این مفسر سنی میگه، میگه چون در این سوره و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا نام فاطمه اومده، خدا در کنار نام فاطمه نام حور و ازواج را نمیبرد. دوم در ذیل این آیه میگه لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، که بهشتیان نه اونجا خورشید میبینن نه ماه میبینن. بعد میگه پس نور بهشت از کجاست؟ بهشتیان از کجا نور دارن؟ این این جمله رو آلوسی بغدادی این عالم مفسر سنی میگه، میگه نور بهشت روایت شده است که هنگامی که علی و فاطمه در بهشت میخندند و دهان اونها گشوده میشه، از لبان مبارک و دندان اونها نوری تلاطم میکنه که تمام فضای بهشت رو روشن میکنه. صلوات اینا بفرمایید. خب برمیگردیم. شبهه میکنن، میگن که این سوره سوره مکی است، پس این آیه رو چطور شما اینطور مطرح میکنید با ولادت حسنین در مدینه؟ خود این بزرگان امثال این روح المعانی، فتح القدیر، شوکانی، بحر المحیط با اون قدرت علمی که تفسیر بحر المحیط داره تصریح میکنن که این آیه، چهار آیه در این سوره وجود داره که اینها چی هند؟ اینها مدنی هند و مکی نیستن، من جمله این آیه شریفه آیت الموده. شبهات هیچ قابل ارزش نیست، به لحاظ علمی ارزشی نداره مطرح کردنش. فقط این جمله رو عرض کردم که محضر مبارک دوستان اهل تحقیق و تأمل که هستن این رو توجه داشته باشید. خب قربا هم مشخص هست، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. قربا رو پیامبر مشخص کردند، مشخص، دقیق، روشن، عالی. باز اینجا هم حیفم میاد جمع عزیزان ظهر جمعه شأن و مقام صدیقه طاهره یه چیزهایی است که اینها گفتن داره و این جمله رو من عرض میکنم منظرم براتون. میخوام بگم مواردی که در قرآن حضور فاطمه صدیقه است، پیامبر این آیات رو به شکل عملی تفسیر کردن، ابهامی باقی نگذاشتن که فردا تحریفی نشه در این آیات، عملا نشون دادن. مثل چی؟ مثل آیه مباهله. یعنی وقتی آیه مباهله قول تعالی یا ارز نت و ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفس انا و انفس اکم ثم من ابتهل، بگو به این نصارای نجران بیان فرزندانشون بیارن، زنان و پسرانشون بیارن، زنانشون بیارن، عزیزتر از جانشون انفسشون جانهاشون رو بیارن، بعد دست برداریم به پیشگاه خدا بخوانیم هر کسی که بر حق نیست مورد نفرین و لعن الهی قرار بگیره. مات موندن اهل مدینه و این جملاتی که پیامبر بر قرآن نازل شد بر زبانش. و پیامبر چیکار میکنه فردا روز 24 ذوالحجه که امروز داره به نصارای نجران این حرف رو میزنه؟ آفتاب تابید بر درب خانه پیامبر صبح 24 ماه ذوالحجه، دیدن پیامبر از خانه بیرون آمد. پیامبر فرزند پسر نداره که گفته ابنا انا، ما پسرانمون میاریم. دیدن دست راست پیامبر در دست حسن ابن علی ینل مجتبی، دیدن در آغوش پیامبر وجود مبارک حسین ابن علی سید الشهدا، پشت سر پیامبر نگاه کردن دیدن فاطمه صدیقه، پشت سر اون همشون نگاه کردن دیدن علی مرتضی. در پس سر تمام اینها داره حرکت میکند. اللهم صل علی محمد. یعنی پیامبر عملا آیه رو تفسیر کردن که تا قیام قیامت هیچ ابهامی باقی نمونه. آیه تطهیر انما یرید الله لیصب عنکم الرجس اهل البیت، آیه نازل شد عزیزان، شش ماه، اینو فخر رازی می نویسه در تفسیر کبیر، شش ماه بعد از نزول این آیه پیامبر هر نوبت که از مسجد می رفتن نماز می بادن در به خانه علی و فاطمه، دستاشون می گذاشتن دم در، می گفتن السلام علیکم یا اهل بیت الذین اذهب الله عنکم الرجس عجلوا بالصلاه، ای کسانی و اهل بیتی که خدا رجس را از شما دور کرده است بشتابید به نماز. شما اینو ضرب کنید در تعداد روزها و تعداد ایامی که پیامبر رفتن، یعنی فزونتر از 1000 بار پیامبر آیه تطهیر رو تفسیر چی کردن؟ عملی کردن. اینجاست که انسان بعد متحیر میماند. این خانه‌ای که بیش از 1000 بار دستان شریف پیامبر در درب اون قرار گرفته، چطور میشه شعله‌های آتش از این درب خانه زبانه بکشد؟ پیامبر عملا تفسیر کردن، یعنی مواردی که مربوطه به صدیقه طاهره رسول خدا عملا تفسیر کردن، من جمله آیه مودت رو که اشاره کردم و حالا در موارد دیگه هم پیامبر عملا نشان دادن این رو نسبت به صدیقه طاهره. تمام، این قسمت دوم. رسیدیم به قسمت سوم و پایانی بحثمون. خب قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربه، این مودت یعنی چه؟ مقدمه ای که گفتیم عزیزانی که حضور داشتید، عرض کردیم خدا در قرآن وقتی میخواد اوج محبت رو، اونی که به اصطلاح اهل لغت، اهل واژه، حتی در حدیث هم نمونه آوردم خدمت عزیزان، با کلمه عشق مطرح میکنند، خداوند در قرآن بازآفرینی میکند و یه واژه نوی جدید فاخر دلنشین رو به عنوان مودت به کار میبرد. خب این مودت چیست؟ که قل لا اسألكم علیه اجرا، بگو تمام کاری که پیامبر کردم، مگه ما میتونیم اصلا تصور کنیم عزیزان که کار پیامبر چیست؟ ما میتونیم اصلا تصور کنیم که رسول خدا ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید؟ 124,000 پیامبر اومدند. پیامبر میگه هیچ پیامبری به مقدار من در کار رسالتش موجب آزار و اذیت قرار نگرفت. این پیامبری که به این شیوه خدا بهش میگه بابا بسه دیگه، تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما این قرآن رو بر تو نفرستادیم اینقدر خودتو اذیت کنی، یعنی اونچنان میرود و میرود. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم. آه این پیامبری که پا به پای کسی از امت بخلد قلب او آزرده میشود، این پیامبری که آرام نداره و مایله که همه انسانها رو هدایت کند، به اوج برساند، و ما اکثر الناس ولو هرست به مؤمنین. بابا ول کن یا رسول الله، اینا همشون ایمان نمیارن، کافی همین مقدار که فتول عنهم اعرض عن المشرکین، راه کن یا رسول الله، بیش از این نمیخوایم تو اذیت بشی، مورد آزار قرار بگیری. حالا این پیامبر میگه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربه، این مودت چیست؟ خب دقت بفرمایید، اینجا دیگه اون نتیجه گیری بحث این قسمت سوم که خدمت عزیزان عرض می کنم و مناسبت در دلش نهفته. گفتیم که مودت جانشین واژه عشق میشه. به لغت نگاه می کنیم، پهلوان میدان لغت فیروز آبادی، قاموس اللغه، در قاموس می گوید صفت المحبه و خالصه ها، اون اوج محبت، گزینش محبت، خالص محبت، قله محبت، مودت است. لغویون دیگه وقتی مطرح میکنن جمع مطلب این میشه، خلاصه میکنم خدمت عزیزان، مودت محبتی است که 4 ویژگی دارد. 1، مبتنی بر شناخت و معرفت، یعنی ما یه چیزی رو دوست داریم اما درست نمیدونیم چیه، خوشمون اومده ازش، این شناخت وجود نداره، لذا این محبت محبت دلیه، این محبت عقلی نیست، معرفتی نیست، ادراکی نیست، این محبت دیری دوام پیدا نمی کنه، از بین میره. بالاخره مانند خیلی از این محبت ها، ترم اول دوم این بچه ها میان تو دانشگاه، میبینیم بعد میام میگه آقا من احساس وابستگی به فلان خانوم میکنم، با فلان کس میکنم. آقا تو میشناسی اصلا این کیه، خانوادش کیه، چیه؟ میگه خیلی دیگه نظر منو جلب کرده، خیلی دلمون بنده شده، هواشو داریم، فلان اینا، پافشاری هم میکنن، ازدواج هم میشه، 6 ماه بیشتر دوام نداره. این یه محبتیست که مبتنی بر شناخت و معرفت نیست. دو، مودت محبتی است که تعهد و مسئولیت میاره برای انسان. ممکنه ما یه چیزهایی رو دوست داشته باشیم، یه تابلویی رو ببینیم، ازش خیلی لذت ببریم، خوشمون بیاد. یه منطقه جغرافیایی رو میگم، میگم من خیلی دوست دارم اونجا رو. خب من چه مسئولیتی در قبال اون منطقه دارم؟ هیچ. من وظیفه‌ای ندارم که در قبال این محبتی که دارم. مودت محبتی است تعهدآور، مسئولیت آور. سوم، گاه انسان محبت داره اما شهامت ابرازش رو نداره. گاهی بعضی از مردها خسیسن، بخیلن در محبت نسبت به همسرانشون، و حالی که معصومین خلاف این رو ما گفتن، گفتن محبتون رو نشان بدید، ابراز کنید، بگید قولا و عملا، نگید لوس میشه همسرم، نگید فلان میشه، نه، محبتون رو ابراز کنید، بذارید خلأ محبتی نمونه تو زندگی. به فرزندانتون محبتون رو بگید. اومد خدمت علی ابن موسی رضا، نشسته بود، اومد رو زانو این باره که امام فرزند نشست، حضرت بوسیدنش، بعد گفت آقا مگه شما بچه‌هاتون رو میبوسید؟ فهمیدم مگه تو بچه تو نمیبوسی؟ گفت نه، لوس میشه اگر ببوسمش که. فهمیدم قبلت الوالده ولده هو عباده، این عبادتیه مثل نماز شب. تو چرا این کارو نمیکنی؟ خودتو محرومی، خلأ محبتی ایجاد میکنی، بعد این بچه جای دیگه خودشو سیراب از محبت کند. مودت محبتی است که باید چی بشه؟ ابراز بشه، آشکار بشه، دیده بشه. سوم، گاه ما یه چیزی رو دوست میداریم عزیزان، برای نفس خود اون محبوب دوستش نمیداریم، برای خودمون دوست میداریم، برای منافع خودمون، چون منتفعیم ازش، چون برامون کار میکنه این آقا دوستش داریم، چون برامون فایده داره دوستش میداریم، چون حواشی داره، یه افرادی داره، کسانی، وابستگانی داره که یه روزی اگر کاری در جایی بماند امضاشون برای ما کارگوژاست، لذا به این آقا چاکرتم، مخلصتم، دوستش داریم، خیلی هم ابراز محبت میکنیم. محبت، مودت محبتی است که صرفاً برای چیست؟ برای محبوب. حالا کل نتیجه گیری از آیه شریفه مودت با تمام ویژگی هایی که عرض کردم اینه، باز یه جمله رو بگم بعد ورود کنم به انطباق این چهار نکته. در آیه شریفه قل لا اسألکم علیها اجرا الا مودت فی القربا، مشخص شد که اون قربا امیرالمؤمنین صدیقه طاهره حسنین بدون هیچ تردید و بدون هیچ ابهامی. اما در میان این چهار نفر، فاش میگویم از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و هزار دو جهان آزادم، ایرادی هم نیست که اینطور بگیم، معصومین هم همین رو میپسندن، در میان این چهارتا کدوم مستاق اول قربای پیامبره؟ صدیقه طاهره سلام الله. یعنی قربا بودن فاطمه به پیامبر نزدیکتر است یا علی ابن ابی طالب؟ فاطمه. قربا بودن فاطمه به پیامبر اقربه یا حسنین؟ مصداق اول آیه کیه؟ مصداق اول آیه به واقع میتوان گفت که صدیقه طاهره است. عرض به خدمتون، من یه جمله ای رو اینجا از فخر رازی یادداشت کردم، این رو بخونم خدمت دوستان، جالبه. فخر به شکل کلی وقتی میگه این رو تو تفسیرش میگه لا شک، هیچ تردیدی نکنید، ان فاطمه، اول کی رو میگه؟ صدیقه طاهره رو میگه، ان فاطمه. همین فخر رازی عالم سنی، میدونید تفسیر کبیر 32 جلد، تفسیر کبیر فخر رازی، بالاخره چیزی براش میگن، یه شعری هم دنبالش میاد نمیخونم. فخر رازی علم را لیتی کند، پیش مرغان ریزد و تیتی کند. یه چیز عجیبیه دیگه، یه مجموعه این تفسیر. لا شک ان فاطمه و علی و الحسن و الحسین کانل، عرض به خدمتون وقتی میخواد مطلب رو دقیق برسونه میگه کان تعلق بینهم، تعلق، کان تعلق بینهم و بین رسول الله اشد تعلقات. شک نکنید، لا شک اول میگه، بالاترین تعلق بین این چهار نفر و پیامبر است. هازا کل معلومه به نقل المتواتر، میگه اصلا این اعتباری نفت مثل یه نقل متواتریه که دیگه هیچ جای تردید و شک درش باقی نمیماند. فوجب ان یکونو، لذا واجبه که اینها آل باشن، اهل باشن، قربا باشن. بعد تو اینها وقتی رتبه بندی میشه، الان به لحاظ فهم خودمون میخوایم بگیم، بالاخره صدیقه طاهره فاطمه تو بزعتون منی، بالاخره بحث بزعتون منی است، و این نسبت رو به وجود اون باره که پیامبر صدیقه طاهره میبرد. خب حالا جمع‌بندی آیه الا المودت فی القربا مصداق اول اتم وجوب مودت به فاطمه صدیقه است، فرد اول در این چهارتا. حالا بسم الله اون چهار ویژگی که در مودت گفتم با هم یه مروری بکنیم جمع کنیم مطلب رو. فرمود الا المودت فی القربا، گفتیم مودت چه محبتی است؟ محبتی است که مبتنی بر معرفت باشه. وجوب مودت از آیه شریفه قطعا به اتفاق جمیع عالمان استفاده شد. ببینید تا 50 سال قبل 100 سال قبل بگیم به یه نفر در میان تمام عالمان شیعه میگفتن آیت الله، به هیچ دیگه آیت الله نگفتن در طول 1000 سال، به یه نفر گفتن آیت الله. کی بود اون؟ علامه هلی، ابن مطهر هلی، ابن علامه هلی. فقط به وقتی تو فقه، وقتی توی منابع دینی ما میگن قال، گفت فلان، کلمه آیت الله میاد، یعنی هیچ کی دیگه جز علامه هلی نیست. صراحتا و زیبا و میگه من وجوب الموده، این وجوب مودت قطعا استفاده میشه. بعد یستلزم و تا بحث بعدی میگه که در قسمت بعدی عرض میکنم. وجوب مودت رو همه استفاده کردن و تردیدی در آن نیست از آیه شریف. مصداق قربا هم فاطمه. خب حالا اولین نکته اینه که آقا واجب است عزیزان، بزرگواران، برادران عزیز من، دوستانی که دارین بحث رو گوش میکنید، خانم ها و آقایان، واجب است مودت بر تک تک شما نسبت به صدیقه طاهره. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه بر تک تک ما واجب است که فاطمه را بشناسیم. معرفت فاطمه بر ما لازم است. واجب است ما فاطمه را بشناسیم. من لا یحضر الفقیه، کتاب مزار، 15 تا روایت مرحوم صدوق نقل میکنه. عرض به خدمتون در باب زیارت علی ابن موسی رضا، که زیارت علی ابن موسی رضا موجب وجوب بهشت بر انسانه. در تمام اینها، اکثر اینها این جمله اومده: من زاره عارفن به حقه وجبت له الجنه. سلامتی نهاد بفرمید. ببخشید میشه بیرونم صحبت کرد؟ بله مصاحبه کنم. یه صلوات دیگه نهاد. اللهم صل على محمد. یه صلوات دیگه هم نهاد بفرمید. من زاره عارفن به حقه وجبت له الجنه. اگر کسی زیارت کند علی ابن موسی را، اما به شرط اینکه عارف به حق علی ابن موسی و شخصیت علی ابن موسی باشه، تردید نکنه بهشت بر او واجب است. ظهر جمعه است، چشم ما سرشار آب آتش است، در پی زیباروخ لولی وش است، گریه ما حقحق ما حق حق است، ناله در هجر ولی مطلق است. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عرفنی حجتک. تو دعای معرفت میگید اللهم عرفنی حجتک، فإن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. خدایا حجتت رو من بشناسان، اگر من نشناسم حجت تو رو کارم زار تمام، معطلم، به زلالت و گمراهی رفتم. محور کار رو چیست عزیز من، جان برادر؟ معرفته. محبت به صدیقه طاهره باید واجب لزوماً بر اساس آیه مودت ما فاطمه شناس باشیم، یعنی بدونیم فاطمه کیست. چرا پیامبر با تمام قدرت میاد بالا منبر می نشیند میگه اما ابنتی فاطمه فانها سیدت نساء العالمین من الافضلین الی الاخرین؟ به چه دلیل این رو پیامبر میگه که دخترم فاطمه سیدت و نساء العالمین است، از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت؟ ببینید انسان‌ها همه در پیشگاه خدا یکسان آفریده شدن، غیر از اینه الناس من جهت تمثال اکفاء ابوهم آدم و الامه حواء. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. سه عامل که انسان‌ها رو از یکدیگر متمایز می‌کنه و متفاوت می‌کند: یک، علم، دو، تقوا، سه، مجاهده. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ یک. دو، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. سوم، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. درست؟ حالا بیایید شما از آغاز خلقت تا انتهای خلقت ببینید بانوی وجود دارد که به مقام علم صدیقه طاهره رسیده باشد، به مقام تقوای فاطمه رسیده باشد، به مقام مجاهده صدیقه طاهره رسیده باشد، معرفی کنید. با کمال ادب اشاره کردم از محضر مبارک جناب عیسی ابن مریم عذرخواهی میکنم، اما مادر بزرگوار او که به امه صدیقه خداوند سبحان در قرآن میگوید و اذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، شما یک خط نکته علمی در انجیل در عهدین بایبل قرآن از مریم نقل شده یک خط علمی نداریم. اما باب رو باز کنید، ائمه علیهم السلام وقتی میخواستن افتخار و قله علمی خودشون رو مطرح کنن میگفتن و اندنا مصحف امنا فاطمه. افتخار ما این است که مصحف مادرمون فاطمه نزد ماست که شما ازش خبر ندارید. یه حرف از قرآن تو این مصحف نیست. علم ماکان ما یکون ما هو کائن، حقایق هستی رو خدا توسط فرشتگان الهی بر مادرمون بعد از رحلت پیامبر میگفت. علی گفت فاطمه جان بگو من اینها رو بنویسم. فاطمه املا کرد، علی نوشت، استملا کرد و کار شد مصحف امنا فاطمه. نه بریم حالا اون که در اختیار ماست. بارها در این ایام 24 فاطمیه است که من افتخار حضور در اصفهان دارم. این فاطمی 24مه که خدمت عزیزان دارم میام. سالهای بسیاری انتهای بس در قائمیه من خطبه فدکیه رو میگم. وقتی نگاه میکنید همین رو، شما به خدا و قسم اونها که اهل فضلید اهل دانشید برید نگاه کنید ببینید چی تونسته این جمله صدیقه طاهره رو درست معنا کنه. و انار فی الفکر معقولا، چی گفته فاطمه اون ابتدا، چه اشاره کرده است در اون توحیدیه نخستینش که کمیت لنگ است به حق خودش به جایگاه علمی و رتبه صدیقه طاهره در مقام علمش. یه جمله بگم حیفم میاد نگم ردشم محضر مبارکتو. این جمله امام صادق رو شنیدید بر فراز منبرها، شنیدید از اهل منبر، هی از صدیقه الکبرا، مادرمون فاطمه صدیقه کبراست. بعد چی؟ و علی معرفتها دارت القرون الاولا، و بر معرفت مادرمون فاطمه تمام روزگاران چرخیده است. بعد اهل منبر این رو چی میگن برای شما تفسیر میکنن؟ میگن یعنی علی معرفتها، این معرفت مستر اضافه شده به مفعول، لذا جنبه معروفیت فاطمه رو میرساند. یعنی چی؟ ساده به زبان خودمون یعنی از آدم تا خاتم همه فاطمه شناس بودند. و علی معرفتها دارت القرون الاولا. بنده یک لاغبا میگم نه، اینجا معنا بالاتر از اینه. اینجا اضافه مصدر به مفعول نیست، به فاعله. معروفیت فاطمه نیست، عارفیت فاطمه است. یعنی چه؟ یعنی امام صادق میگه هی صدیقه الکبرا، مادرمون فاطمه صدیقه کبراست. از آدم تا خاتم بر اساس معیار اندیشه و عرفان فاطمی و شناخت فاطمی پیامبران الهی شناختشون رو تنظیم کردند. یعنی معیار معرفت در باب توحید، معیار معرفت در حقایق الهی شناخت و معیار فاطمه است. و علی معرفتها دارت القرون الاولا. به مقام تقوا نگاه میکنید دیگه، تقوای فاطمه مشخص نیاز به گفتن نیست. نگاه میکنید مجاهده فاطمه رو، خب بالاخره این که آقا دیگه داریم میبینیم دیگه، آفتاب آمد دلیل آفتاب، چه کرده است این بانو با مقام ولایت، چه کرده است در مقام دفاع از قرآن و اطرت که در قسمت بعد اشاره میکنم محضر مبارکتون. و همین یک جمله برای شناخت به فاطمه، ببینید مقام عصمت حضرت زهرا سند قرآنی اون کجاست؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. هیچ تردیدی در این جهت نیست، در دلالت این نیست، میگویم از عهده برایم بیرون که قطعا مصداق این آیه شریفه، مصداق اول اون صدیقه طاهره است که عصمت زهرای مرضیه رو خداوند امضا میکنه. اما برید بالاتر از این، این جمله پیامبر رو ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضی رضاها، این چه مقامی رو مطرح میکنه؟ دیگه ما سند مستند دیگری از نبی مکرم در مورد زهرای مرضیه به این شکل، آقا ما تمام جان میکنیم تو عمرمون که در مسیر رضای الهی حرکت کنند انسان ها، بعد به یه مقام میبرسن که رضی الله عنهم و رضوا عن، اینها از خدا خرسند، خدا از اونها خرسند، مژده بده مژده بده، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا، به اینجا برسیم. اما اینجا چیز دیگه میگه خدا، نبی مکرم، خدا رضایت خودش رو با رضایت فاطمه هماهنگ میکند و غضب خود را با غضب فاطمه هماهنگ میکنه. بابا کیست این بانو؟ فاطمه کیه؟ وجوب مودت یعنی بدونیم فاطمه کیست و چه جایگاهی داره. آقا مگر پیامبر زبده تمام آفرینش، بنده عرض میکنم به تمام جرأت میتوان گفت اولین مخلوق الهی در آفرینش پیامبر مکرم اسلام است، بالاترین مخلوق الهی است. جبرئیل و میکائیل و غیره، انم ان الملائکه لخدامنا، اینا دنبال کارند، دنبال پیامبرند. یعنی قطعا محمد سید الکونین، اللهم صل علی محمد محمد والفریقین من عرب و من عجمی، فوق النبیین فی خلق و فی خلقی، ولم یدانو فی مثل ولا کرمی، و کلهم من رسول الله ملتمسون قرفن من البحر او رشفن من الدیمی. قصیده برده بوسیری مصری، رسیده به کجا؟ تمام انبیا آرزو میکنن یه قطره از فضل و منبعت پیامبر رو داشته باشن. پیامبر هنگامی که از مدینه بیرون میرفت با آخرین کسی که خداحافظی میکرد فاطمه بود، و وقتی میومد وارد مدینه میشد اولین جایی که میرفت کجا میرفت؟ خونه فاطمه. آمد پیامبر وارد خانه زهرای مرضیه شد، مثل همیشه پیامبر طول ندادن، اصحاب منتظرن، رسول تا زود اومدن بیرون رفتن، مات موندن. یه دقایقی گذشت دیدن دو تا آقازاده از خونه اومدن بیرون، یه چیزی دستشونه، بردن اومدن محضر پیامبر گذاشتن مقابل پیامبر. پیامبر نگاه کردن یه مرتبه فرمودن ابوها فداها، پدرش فدایش باد، ابوها فداها، پدرش فدایش باد. رسول خدا وارد شدن دیدن یه گردنبندی در گردن صدیقه طاهره است از قناعات جنگی است، و پرده هم در خونه زدند و هیچی نگفتن اومدن بیرون. صدیقه طاهره پرده رو جمع کرد، گردنبند رو گذاشت لایون، داد دست حسنین، گفت برید محضر پدرم بگید برای فقرا اومدین هزینه کنند. رسول خدا بعد فهمیدن فاطمه جان ایرادی نبود در این، اما بگذار من و تو جوری زندگی کنیم که فقرا جامعه وقتی به زندگی ما نگاه میکنن آرامش پیدا کنن، بگن اگه ما نداریم دختر پیامبر هم ندارد. بعد مراد من این جمله بود، آیا رسول خدا اجازه داره جان خودش رو فدای چیزی کسی بکنه؟ مگه میتونه بدون اجازه این رو بگه پیامبر ابوها فداها، پدرش فدایش با. بسه، همین یه مدال افتخار بر سینه زهرا مرضیه. بس اگر من بخوام ادامه بدم، میدانید که باید شبها و روزها بنشینیم این جزء اول رو بگیم که وجوب مودت زهرا مرضیه مسلم بر من و شماست، یعنی وجوب معرفت فاطمه. نتیجه فاطمیه ما، اشکهای ما، ناله های ما، نوش جانتون، این نیست عزیز من، جان برادر، نتیجه شناخت فاطمه باید باشه، باید فاطمه شناس باشه. این نکته اول. دوم، مودت محبتی شد که همراه با چی باشه؟ تعهد و مسئولیت. اون جمله مرحوم علامه هلین بود، وجوب المودت یستلزم و وجوب الطاعه. میگه آقا از آیه شریفه، از آیه مودت استفاده میشه وجوب اطاعت از فاطمه، ما باید مطیع فاطمه باشیم. خب بعد یعنی چی؟ اطاعت ما. وجوب اطاعت از آیه مودت احراز. خب بعد اطاعت ما از زهرا مرضیه چیه؟ خب دیگه باید ببینیم که فاطمه برای چه نه بهار تو مصیبت سنج بود، نه بهار دیگرت در رنج بود. چرا باید علل معروف با 18 سال بهار سن چنین شود؟ چرا صدیقه طاهره جانش برای چی داده؟ شهادت زهرای مرضیه علتش چی بوده؟ برای چی فاطمه رفته است که آن چیز بماند؟ ما وجوب اطاعت تو این حوزه باید داشته باشیم. غیر از اینه که زهرای مرضیه به شهادت رسید، کشته شد برای بقاء قرآن و اطرت، غیر از اینه؟ یعنی آمده است مقابل خلیفه ایستاده است بیباک با تمام قدرت. یبن ابی قحافه افی کتاب الله انتر سعباک بلا عرص عبی، کجای قرآن اومده که تو از پدرت ارث ببری؟ من از پدرم ارث نمیبرم. بعد شروع میکنه یک یک آیات رو میخونه استدلال. بعد میگه افعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبستموه و را از ظهورکم. آیا شما میفهمید چیکار دارید میکنید؟ عمدی دارید کتاب خدا رو پشت سرتون میندازید؟ درد فاطمه که فدک نیست. امیرالمومنین حجاب گفت ما اصنع و به فدک، ما رو چه به فدک؟ قرار در کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال. علی که ملک خودشو میفروشه غروب پنجشنبه، صبح جمعه تو بازار بگه که این شمشیر رو میخره برای شکم حسنین موندم. اینا که اهل مسائل نیستن، فدک که برای اینا ارزشی نداره. که فاطمه اومده بگه که آقا قرآن رفت، مسلمون ها قرآن رو دارن میمیرانند، قرآن رو زنده کنید. فاطمه مدافع قرآن است، شهید شهیده قرآنه. و ای زن اطرت، بالاخره اگر شنیدید که درستم هست، این 40 شب با امیر المؤمنین بیاد در به خانه تک تک معاصر و انصار و مهاجر رو بکوبد، آقا اما سمعتم، نشنیدید پیامبر چی گفت؟ یوم قدی انسیتم یوم القدیر، آیا فراموش کردید روز قدیر رو که من کنتم مولا فهازا علیان مولا؟ ببخشید بانو دیر اومدید، ما تعهد قبلی دادیم فلان اینا. و بعد بایستد تا پایانی که جمله آخر اشاره میکنم انشاءالله. و اونچه که میدانیم که این شب و روزها دارم برامون میگن مصائب رو. خب این تعهد ما نسبت به زهرای مرضیه واجب است بر اساس آیه مودت و لزوم مودت، و اون هم تعهد ما دفاع از قرآن و اطرت است. سوم گفتیم مودت محبتیه که چی میشه؟ ابراز میشه، دیده میشه. شیر را بچه همو ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو؟ ما این محبتی که داریم و الحمدلله این محبت در وجود ما غرس شده و کشت شده، چرا این تبدیل به مودت واجب نمیشه؟ یعنی ما کجا داریم نشان میدیم که ما فاطمه را مودت به فاطمه داریم، به علی داریم، به حسنین داریم؟ اینو باید چه بکنیم؟ باید نشان بدیم، باید ابراز بشه. تا زمانی که سیره فاطمه، تا زمانی که سنت فاطمه، بالاخره خیلی جا داره عزیزم. وقت من گذشت و پیامبر روز دوم عروسی زهرای مرضیه اومدن تو خونش، تا نگاه کردن بر دخترشون دیدن کهنه لباس قبلی تنش، یه نگاه کردن فهمدن دخترم تو نو عروسی، کون لباسی که علی برات خرید؟ اون لباس عروسی. گفت پدر جان صبح عروسی بود، در به خانه رو زنی کوبید، آمدم نیاز به جامه داشت، جامعه قدیم خودم رو برداشتم در به خانه به اون بدم. یه مرتبه در ذهنم مرور شد لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز طعم بر رو نمیچشید مگر اون چیزایی رو بدید در راه خدا که دوستش میدارید. بابا برگشتم لباس کهنه رو پوشیدم، جامعه عروسی خودم رو دادم به این مسکین و فقیر که مصداق آیه شریفه باشم. آقا محبت به فاطمه داری؟ بسم الله. باید نشون بدیم این رو، در مقام عمل باید دیده بشه، تو زندگیمون، تو اقتصادمون، تو سیاستمون، تو دیانتمون، تو فردمون، تو جامعهمون باید دیده بشه. این میشه مودت، وجوب مودت، که ابراز بشه، آشکار بشه، دیده بشه. چهارم رو بگم تمام کنم، عرضم رو محضرم بارکت. گفتیم مودت چهارمین وصفش و ویژگیش اینه که محبتی است که برای کی باشه؟ برای خود محبوب باشه. من اجازه بدید این رو بگم. العباد و ثلاثه، امیر رو فرمود عبادت کنندگان سه گروه هن. گروهی خدا را عبادت می کنند رهبتن من، به دلیل ترسی که از خدا دارند، از عذاب و دوزخ و جهنم دارند. اینها عبادتشون فتلکه عبادت العبید، اینها عبادت بردگان است. گروه خدا را عبادت میکنن قوم عبد الله رغبتن، اینها رغبت دارن به ثواب و پاداش الهی. فتلکه عبادت تجار، عبادت سوداگران است. اما گروهی خدا را عبادت میکنن نه از این قسم نه از آن قسم، بلکه چگونه عبادت میکنن خدا را؟ خدا رو عبادت میکنن به خاطر آن که خدا شایسته عبادت و محض عبادت است، که تلکه عبادت الاحرار. بعد خودش میگه الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. اصفهان دیگه، بالاخره ساقیا بده جامی زین شراب روحانی، تا دمی بیفساییم از غبار جسمانی. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم در قمار عشق. ای دل کی بود پشیمانی؟ بی وفا نگار من می کند به کار من خنده های زیر لب اشبه های پنهانی. بهر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را، کان چنان بیفشانم که از طلب خجل مانی. ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. مرحوم شیخ بها در این اوج بلند داره شیخ بها سخن امیرالمومنین رو میگه. خدا یا من علی نه به خاطر ترس از دوزخ تو رو عبادت میکنم، نه به خاطر حور و قصور، بلکه من تو رو شایسته عبادت میبینم که عبادت میکنم. دقت کردید؟ خب آیا خدا را برای ترس از جهنم یا طمع به بهشت عبادت کردن بده؟ نه نه، خیلی خوبه. یدعون ربهم خوفا و طمعا. اما سطح بالای عبادت اونه. حالا نسبت به اهل بیت علیهم السلام، عزیزان شما به فاطمه صدیقه محبت دارید، به علی ابن موسی محبت دارید، میگید این گره تو کارم افتاده، میرم کجا حلش میکنم؟ میرم مشهد، میرم پنجره فولاد، میرم زیر گنبد مطهر، میرم دست به دامان علی ابن موسی میورزم. بسیار خوب، نوش جانتون، گوارای شما. اما این محبته، ولی مودت نیست. هر زمان برای علی ابن موسی، برای عرض ارداده به ساحت مقدسش رفتید، مقابلش ایستادید، وقتی خواستید خواستتونه بگید خجالت کشیدید، گفتید آقا من چی بگم؟ تو بندگی چو گدایان به شرط موز مکن، که خواجه خود روش بنده بروری داند. اسم این میشه مودت، این میشه مودت. اشتباه نشه، من نهی نمی کنم. اما ببینید اوج کار مودت اینه که ما فاطمه را برای فاطمه میخواهیم، نه برای خواسته ها. که بعد اگر کارمون را افتاد، هرگاه کارم گیر شد گفتم علی موسی رضا. این چیزی میشه اون قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. تکلیفمون روشن عزیزان. تا امروز اگر نشنیده بودید الان شنیدید. و این کنت لا تدری فتلک مصیبتون و این کنت تدری فالمصیبت اعظم. الان که شنیدیم بارمون سنگین شد. خدا مودت فاطمه صدیقه رو بر همه ما واجب کرد. و مودت واجب فاطمه بر عهده ما چیست؟ یک، معرفت فاطمه است، شناخت فاطمه است. دو، تعهد در قبال فاطمه است. سوم، نشان دادن این محبت است. و چهارم اینه که این حلقه به گوش زده بشه در خانه فاطمه و فرزندان فاطمه و همسر فاطمه برای خودشون، برای اینکه ببینیم چه کردند، اینها چه حقی بر ما و بشریت دارن، بدانیم اونگاه دلبستگی پیدا کنیم. خب من سخن رو به همینجا به اتمام میرسانم و مایلم که یه دعا بگم و بعد هم براتون مصیبت صدیقه طاهره رو با کسب اجازه حضرت ولی عصر از زبان خود زهرای مرضیه 2 دقیقه بخونم تمام. پروردگارا به آبروی امیرالمؤمنین و آبروی نبی مکرم، به عظمت قرآن، به عظمت فاطمه و فرزندان فاطمه، توفیق معرفت، شناخت و مودت به زهرای مرضیه و اهل البیت رو به ما عنایت بفرما. آنی و کمتر از آنی دست ما از دامنشون در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. گذشتگانمون از اهل حق، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، در گذشتگان جمع حاضر، شیفتگان مقام فاطمی، همشون رو امروز بر خان گسترده زهرای مرضیه میهمان بگردان.